بودیم مسئله ارز و اینا رو از دوستان نپذیریم.
خدمت شما عرض کنم که دقیقا همینطور هست. با توجه به اخبار مثبتی که تو فضای بین‌الملل هست، مخصوصا در خصوص نشست وین، این تاثیر داشته تو برخی بازارها، از جمله بازار ارز و بازار خودرو که انشالله تو بخش بعدی بهش اشاره میکنم.
انشالله. خیلی متشکرم که انتخاب شما نمودار هست از شبکه رادیوی ایران.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان. نمودار.
خب خدمت شما باید عرض کنم که بررسیه که صورت گرفته از وضعیت شیوع ویروس کرونا تو نقاط مختلف کشور، حکایت از روند افزایشی داره در تعداد مبتلایان و همینطور فوتی‌ها متاسفانه، به طوری که ظرفیت تختای بیمارستانی در حالا بخش کرونا و حتی خیلی از بیمارستانا کلن اختصاص پیدا کرده به بیماران کرونایی، نه تنها در بعضی نقاط در حال تکمیله که دیگه اصلا ظرفیت تکمیل شده و جایی ندارن برای پذیرش این خبر، یعنی ضرورت واکسیناسیون و حالا تلاش بیشتر مسئولان برای اینکه بریم به سمت اینکه حالا واردات واکسن و همینطور تولید واکسن داخلی رو پیگیری بکنیم. در برنامه امروز نمودار میخوایم در رابطه با حالا جزئیات واردات واکسن صحبت بکنیم. آقای حریری الان پشت آقای ریاهی بسیار خوب آقای ریاهی الان پشت خط ارتباطی برنامه نمودار هستن، رئیس انجمن وارد کنندگان دارو. با آقای حریری هم سعی میکنیم که صحبت بکنیم. آقای دکتر ریاهی سلام بر شما.
سلام قربان، حال شما خوبه؟
درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگانتون، آرزوی توفیق براتون دارم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر ریاهی. منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، خوش آمد میگم حضور شما رو در برنامه نمودار رادیو ایران. آقای دکتر، آقای همکار من جناب آقای نجیب‌الهدی اشاره ای داشتن در مقدمه که به هر حال روند افزایش مرگ و میر متاسفانه زیاد شده داخل کشور، به هر حال یکی از مؤثرترین روش بحث تزریق واکسن کووید 19 هست. می‌خواستم ببینم مشخصا چه اقداماتی صورت گرفته و الان تو چه مرحله‌ای قرار داریم، هم تو بحث تولید هم تو بحث واردات واکسن.
در مورد واردات که خب انقدر راجع به واکسن این روزا صحبت میشه، فکر میکنم همه میدونن یه چیزی در حد 700-800 هزار دوز اومده و یه 700 هزار دوز هم اعلام کردن که امروز فردا میرسه و تا اونجایی که حالا آمار دقیق ندارم با یه تقریب خدمتتون عرض میکنم حدود 400 هزار نفر یک دوز گرفتن و از یعنی 400 هزار نفر واکسن گرفتن، از این عده 150 هزار نفرشون حدوداً دو دوز رو گرفتن، یعنی واکسیناسیونشون کامل شده.
حالا آماری که وزیر بهداشت دادن حدود 500 هزار نفر بوده، یعنی گفتن 500 هزار تزریق انجام
شده. من اصلاً دقیق نیست این تقریبی
بله.
میکنم و شروع کردن با به اصطلاح حوزه همکاران ما در حوزه های آی سی یو، از اهم از پرستار و نرس و دکتر آی سی یو هایی که مختص کرونا بود، بعد سایر پزشکان و الان دندان پزشکان و داروسازان بالای 55 سال هم فکر میکنم شروع شده تا حد زیادی جلو رفت.
بله.
یه تعدادی هم باز شغلای پرخطر مثل عزیزان پاکبان و اینها هست و بعد میرن سراغ راننده های وسایل نقلیه عمومی و سنای بالا و بیماران زمینه و غیره، هم مثل همه کشورها هم کما بیش هست.
آقای دکتر ریاهی، نکته ای که الان ما میخوایم بیشتر بهش بپردازیم صحبتی بود که اخیراً اعلام شد که قرار شد این مجوز رو در اختیار بخش خصوصی بذارن که این بخش خصوصی هم بتونه ورود پیدا کنه برای واردات واکسن. مشخصا سوال اینجاست که به نظر شما منطقی هست که بخش خصوصی حالا با سیستمی که دارن بیان ورود پیدا کنن برای واردات؟ شما موافق این کار هستین یا خیر هستن؟
ببینید، واکسن در حال حاضر فقط سازندگان واکسن با دولت ها مذاکره میکنن، توجه میفرمید. تا دولت خب به چابکی بخش خصوصی نیست. این بحث شد که اگر بخش خصوصی بتونه وارد شه. یه نکته خیلی مهم است، خواهش میکنم در نظر بگیرید، این کسانی که تحقیق کردن روی واکسن، به خصوص این واکسن هایی که توسط سازمان های علمی مثل واکسن آسترازنکا که در دانشگاه آکسفورد روش تحقیق شد، یه عده‌ای آمدن سرمایه گذاری کردن روی این تحقیقات. حالا رو خیلی از موارد تحقیقات بعضیش به نتیجه رسیده، مثل این آکسفورد یا بعضی از چینی ها، بعضیش هم به نتیجه نرسیده. این کسایی که سرمایه گذاری کردن آپشن خرید، یعنی میتونن بخشی از سرمایه گذاری که کردن و قرار بوده بعد منافعی بگیرن، میتونن بخشو به عنوان واکسن بگیرن، که بسیاری از اینا که این واکسن رو میگیرن با قیمتهای نزدیک به کمپانی میفروشن دیگه. اینا البته اینها هم یه گواهی میخوان از بخش پوستین همکارای ما که رفتن و پیشنهاد خرید گرفتن، که وزارت بهداشت تایید کنه که مورد موافقت اونه این مذاکره و نهایتا هم با کنترل وزارت بهداشت واکسیناسیون خواهد شد و این واکسن ها استفاده خواهد شد، که در مواردی که پیشنهاد موثر داشتن و هم تعدادش قابل ملاحظه بوده و هم منابعش قابل اعتماد بوده یا مدارکی میتونسته متقاضی بده، وزارت بهداشت اون نامه رو هم داده سازمان غذا و دارو که این مورد موافقت منه و به این ترتیب میاد. حالا چیزی که دولت اعلام کرد که با عرض مبادله‌ای بیاد، من تا اونجایی که میدونم کسی تا حالا درخواست با عرض مبادله‌ای نکرده، به دلیل اینکه دو قیمت شدنشو بعد به طبقه خاصی که میتونن پول بیشتری بدن زیاد به نظرم مطلوب نبود. اینهایی که انجام شده قراره با همون عرضی که واکسن‌های عمومی میاد بیاد و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده بشه. به یه عبارت دیگه بخش خصوصی فقط حالت کمکی داره، از جاهای تعداد کمتری رو کمک کنه به وزارت بهداشت بیاد و مثل واکسن آنفولانزا اینم تحویل وزارت بهداشت بده، اون با سیاستهای خودش ترجیح.
آقای مجید رضا حریری رئیس اتاق ایران و چین هم به جمع ما اضافه شدن. آقای حریری سلام به شما، خوش اومدین به برنامه نمودار رادیو ایران.
منم عرض سلام دارم خدمت عزتالی همکارانتون، جناب ریاهی و شنوندگان محترم، برنامه در خدمتتون هست.
جناب ریاهی منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خوش آمد میگم جناب حریری حضورتون در برنامه نمودار. ما صحبت کردیم با جناب آقای دکتر ریاهی در خصوص واردات واکسن. ایشون اعلام کردن که صرفا دولت ها میتونن اقدام کنن برای واردات و از بخش خصوصی داره استفاده میشه برای تسهیل واردات. دیروزم جناب علی با یکی از خبرگزاری ها صحبت کردین، گله کردین از اینکه واگذار کنه دولت بخش واردات واکسن رو به حوزه بخش خصوصی. حالا دغدغه های خودتون داشتین، میخواد مشخصا بپرسم که دغدغه شما چی هست از اینکه بخش خصوصی بخواد ورود پیدا کنه برای واردات واکسن؟
ببینید بحث های فنی حوزه دارو و واکسن هم که در اون حوزه قرار میگیره بحث هایی نیست که در تخصص من باشه، راجبش اصلا اظهار نظری هم ندارم.
بله.
کما اینکه آقای دکتر ریاهی تشریف دارن، خودشون به هر حال تو این قصه صاحب نظر هستن و میتونن فرمایشاتشون رو داشته باشن و دوستان استفاده بکنن. موضوعی که بر من مهمه اینه که الان سازمان بهداشت جهانی داره از مدیریت واحد واکسیناسیون در دنیا صحبت میکنه، یعنی این چرخه واکسیناسیون در دنیا رو میگه اگه یک مدیریت واحد نداشته باشه یا یک مدیریت یونیفرم نداشته باشه، منجر میشود به اینکه نتونیم با این پاندمی مبارزه بکنیم. و اگه فرض بکنید یک کشوری 5 برابر ظرفیتش بخره و نمیدونم نزنه یا بزنه، یک کشوری نتونسته دستش به واکسن برسه، این باعث نمیشود که اون کشوری که خریده مسموم بماند. حالا این اون چه که هست که سازمان بهداشت جهانی گفته و من دارم نقل میکنم از اونجا. اما اصل قضیه اینه که دولت ما طی 1.5 سال از این نوع مدیریت که بر مسئله پاندمی کرده است، حالا اومده تو حوزه اقتصادی این قصه، داره از بخش خصوصی مایه میذاره در زمانی که خودش نتوانسته است به عنوان دولت و متولی کارش رو درست انجام بده. این دولت دولتیه که در زلوبیا و بامیه، آش و حلیم، نمیدونم نرخ سلمونی
قیمت گذاری میکنه،
هر چیزی، مرغ، تخم مرغ، پرتقال شب عید، راجع به همه این چیزها اظهار نظر میکنه و اجرا میکنه و دخالت میکنه. اون جاهایی که اصلا در دنیا رسم نیست دولت ها، یعنی شما نمیشنفی یه دولتی تو دنیا به جز مثلا کوبا و کره شمالی و اینا راجع به مثلا پرتغال شبه عید مردم فکر بکنه.
حالا آقای حریری عزیز اگه موافق ما در رابطه با واکسن صحبت کنیم، چون این مواردی که شما دارین اشاره میکنین کلی در حقیقت محل بحث و گفتگو داره.
اصلا موضوع من آخه واکسن نیست، موضوع من دخالت دولت در جاهایی است که نباید دخالت بکنه و بیمسئولیتیش در جاهایی که بنابر همه عرف جهانی که فعلا حاکم است مسئولیت این دولته که میبایستی برای مردم واکسن تأمین بکنه.
الان یعنی شما مخالف این هستین که دولت گفته واردات واکسن توسط بخش خصوصی انجام بشه؟ میگم الان شما مخالف این صحبت رئیس جمهور هستین که 4 روز پیش گفتن هر کی میتونه وارد کنه؟
این عملی نیست، این میشود مثل مباشرت اون بخش خصوصی که گندم برای دولت وارد میکنه، کنجاله وارد میکنه، اینا مباشر میشوند برای دولت، خودشون نمیتونن. یعنی بنا به اون چه که در دنیا الان حاکم هست، واکسیناسیون بین دولت ها فقط معامله می شود، واکسن بین شرکت ها و دولت. حالا امکان داره همینطور که آقای دکتر گفتن 1% بسیار جزئی هم خارج از این چرخه، اما همین الان من می دونم در فضای روسیه و در فضای چین و در فضای کشورهای اروپای شرقی به خصوص این 3 تا حوزه که دارم میگم، باند هایی هستن که به معاملات جعلی واکسن می پردازن، یعنی یا واکسن جعلیه یا کل معامله جعلیه. این سمت هم در کشور خودمون کم آدم نداشتیم که تا الان پول گرفتن که برن نیاز مردم رو وارد بکنن و همش رو وارد نکردن.
آقای حریری من عضو خامیم صحبتی دارم مربوط به همین بخش.
نه من عرضم تا تموم نشده
بفهمید من بگم
تو همین حوزه الان میلیون ها دلار باز امثال بنده میگیرن به هوای وارد کردن واکسن و بعد این پول رو میبرن خارج، میگن آقا بلاک شد نشد بیاری، گفتن به دولت ایران نمیدهیم و باز دوباره یک رانت اینجا توضیح میشد. حتی اگر این اتفاق به شکل درستش بیفته، واکسن آزاد به قول معروف با عرض آزاد با عرض
آقای حریری کی این پولا رو میگیره؟ چون من و شما که قاعدتا نمیتونیم، به هر حال بعد یه جای حمایت بشه از طریق سیستم کار انجام بده.
به هر حال دم انتخابات خرج همه زیاد، به هر حال خرج دارن اونایی که میخوان کار بکنن. من همه حرفم اینه که هر موضوعی که با معیشت یا سلامت مردم طرف میشویم تبدیلش نکنیم به فضایی برای رانتخاری و فضایی برای فساد اقتصادی. یعنی شما تمام این مفسده ای که طی این سالها انجام شده، کسی نگفته آقای بانک مرکزی پول به من بده من پول برم در تورنتو برج بخرم، همه گفتن آقا برای حمایت از تولید، برای نمیدونم معیشت مردم، با همین شعارها فساد در این مملکت دامن زده شد.
بله اجازه بدید پس ما صحبت‌های جناب آقای ریاحی را بپرسیم. آقای ریاحی، آقای حریری هم نظرشون اعلام کردن، شما موافقین با صحبت‌هایشون؟ خیر
نه کدوم،
ایشون اعلام کردن که من اصلا با این سیستمی که بخوان بخش خصوصی ورود پیدا بکنه و دولت نظارت نداشته باشه، متولی کار نباشه مثل بقیه دنیا، من موافق نیستم. شما اعلام کردین که دولت‌ها معمولاً صرفا با دولت‌ها تو بحث واکسن همکاری میکنن، دولت هم اجازه داده که بخش خصوصی ورود پیدا کنه برای کمک به این موضوع. من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که تو صحبت‌های آقای حریری خواستم بگم، بعضن شنیده شده تو شهرهای مرزی میان و واکسن پیش فروش میکنن، از مردم پول میگیرن، همون صحبتی که جناب آقای حریری الان اعلام کردن. مشخص نیست اصلا این واردات یا این واکسن جعلی هست، درسته، مشکل داره یا خیر. میخواستم بگم وقتی که کار به صورت واحد انجام نشه و متمرکز نباشه، بالاخره از هر گوشه کناری هر کسی برای خودش اقدام میکنه، یه پولی از مردم میگیره، پول مردم میگیره و تو بهترین حالت ممکنه واکسنی وارد کنه که خدای نکرده برای مردم مضر هست. حالا شما با ترجمه که متولی هستی تو این حوزه کدوم راهو پیشنهاد میکنی؟ موافقین کلا با صحبت
ضمن اینکه آقای دکتر ریاحی اگر واکسنی وارد بشه قاعدتا باید مورد تایید وزارت بهداشت و اصلا تحویل وزارت بهداشت بشه دیگه، درسته؟
من که بله عرض کردم، ببینید اینجوری الان این بخش خصوصی رو که خواستن، بخش خصوصی پیشنهاد میده، باید منبعش منبع معتبر باشه، چک میکنن و یکی از کارهایی که همکارای من میکنن یه شرکت بازرسی معتبر قبل از اینکه وزارت بهداشتشون نامه رو بده که من موافقم ایشون بیاره این شرکت خصوصی، میره واکسن رو در محل کارخانه که هست، چون حالا اگر کسی هم واسط باشه تو انبارش نیست، تو کارخونه هست، هنوز خریده خارج نشده، میبینن و گواهی بازرسی میدن، بعد وزارت بهداشت با جمعی اینجا موافقت میکنه، تعداداش هم بسیار محدوده اینجا، مثلا 100,000 دوز 200,000 دوز، کما اینکه اگه نتونن این مدارکو بدن که موارد نسبتا بیشترش اونا بوده، خب موافقت نمیکنن.
جناب ریاحی من یه سوالی بپرسم آقای ریاحی، عذر میخوام، ببینید
من فقط این نکته آخر
بفهمید،
باشتن ها در گمرک تحویل وزارت بهداشت میشه اگر بخش خصوصی بیاره، تا حالا که نشده.
خب ببینید واقعیت این هست که بخش خصوصی تو همه جا، نمیخوام بگم که به حال قرار هست که رایگان کار انجام بده، حتما دنبال منافع خودشون هستن. ما در حال حاضر تو بازار داخل خیلی از اقلام و کالاها رو داریم که قیمت گذاری شده، محصول همین کشور نمیتونیم نرخش کنترل بکنیم. چه تضمینی وجود داره که بخش خصوصی وارد بشه، واکسن رو وارد بکنه و واقعا با یه قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیره؟
آخه نمیفروشه که بخش خصوصی خودش میده،
به هم وارد میکنه، باید یه سودی هم بگیره دیگه، تحویل دولت بده دیگه.
بله ببینید، هر مارجینی که به وارد کننده دارو میدن در مورد به اصطلاح واکسن و فرآورده بیولوژیک خیلی کمه، خب اون رو به وزارت بهداشت تخصیص میده. قیمتی هم که
آقای دکتر ریاحی
شنا،
من عرض سلام مجدد دارم.
آقا مخلصم. آقا
به نظر شما اصلا این قصه در عمل امکان اجراش هست؟ یعنی شما پیش بینی تون اینه که مثلا 100,000 دوز هم میشود بخش خصوصی بره بیاره؟
تا حالا نشده حقیقتشو بخواید،
یعنی این جنجال تهش.
آقای دکتر ریاحی گفتین شما فکر نمی‌کنید بشه، درسته؟
ببینید مسئله اینه، این محمولایی که بخش خصوصی میتونه بیاره، خود کارخونه‌ها که خب قرارداد بستن با دولت‌های مختلف با کوکس هست، میخواد بیاره اینطوریه که باید بلافاصله مثلا عرضشو آماده داشته باشه بده، چون همچه اتفاقی نمیفته من بعید میدونم، ولی به هر حال تکلیفی به عهده وارد کننده های دارو گذاشتن، هممون داریم سعی میکنیم بشه.
حالا صحبت جناب آقای حریری هم همین است از شما که میفرماین که اصلا به نظر شما امکان پذیر هست عملیاتی میشه یا خیر، یا
اینکه خود نکرد نمیشه دیگه،
خود نکرد منشأ فساد نشه.
نه آقای دکتر، یه حرفی زده شده که صرفا گفته شده باشه،
قرارم نیست بشود، قرار هست به این بهانه باز دوباره رانتی توزیع بشه و یا در بهترین حالت با این بهانه یک مراکزی تهیه بشه که صاحبان ثروت و قدرتی که عموما هم نامشروعه در این مملکت برن و اونجا دیگه نخوان از سهمیه واکسن پاکبان ها استفاده بکنن.
بله.
ترویج یک نوع دیگری از نوکیسه پروری در این مملکت و تبعید بین مردم در حوزه سلامت. بله. و اینا خطرش از اون 1,000,000 دلار 2,000,000 دلاری که این وسط لفت و لیست بکند حریری آدمی بسیار بیشتره.
حالا امیدواریم که دولت همه تلاششو بکنه که مسئله ورود واکسن زودتر انجام بشه، همون 60 میلیون دوزی که گفتن قراره از حالا کشور روسیه بیا تا پایان پاییز انشالله صورت بگیره، همه هموطنامون واکسیناسیون بشن در برابر ویروس کرونا. آقای دکتر ریاحی، آقای حریری، خیلی ازتون ممنونم که در این گفتگو با ما همراه بودید.
متشکرم،
خدا نگهدار شما. گفتگو کردیم با دکتر ریاحی، رئیس انجمن وارد کنندگان دارو، و آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایرانوچی.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
خب بریم سراغ خبرهایمون و میز خبر برنامه نمودار. علارغم اینکه گفته شد در ماه مبارک رمضان قرار نیست قیمت خرما افزایش پیدا بکنه، نه تنها افزایش پیدا کرد که بی‌ضابطه هم متاسفانه افزایش پیدا کرد. آقای تعلیمی،
بله، این خبری که شما داشتین میخوندین من تو ذهنم یادآوری کردم که دولت خیلی وقت بود که میخواست قیمت مرغ، خودرو، لوازم خانگی، حبوبات و خیلی از اقلام و کالاهای دیگر رو کنترل کنه و همیشه هم اعلام کردن که ما نرخ ها رو ثابت نگه میداریم، اما متاسفانه تجربه نشون داد که تو هیچ کدوم از این حوزه ها موفق نبود. حامد جان اگر خاطرت باشه قبل از ماه مبارک رمضان،
بله،
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که 130 هزار تن ما خرما برای عرضه تو ماه مبارک رمضان ذخیره کردیم و قرار هست که بازار ثبات داشته باشه به هیچ عنوان قیمت افزایش پیدا نمی‌کنه. بعد از صحبت‌های جناب آقای وزیر جهاد کشاورزی خاطرم هست که رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم صحبت کردن، گفتن که قیمت خرما تو ماه مبارک رمضان با توجه به تمهیداتی که ما اندیشیدیم افزایش پیدا نخواهد کرد. اما واقعیت این هست که تو روزهای گذشته قطعا روزداران عزیز رفتن و مراجعه کردن به بازار، قیمت‌ها رو دیدن، دیدن که قیمت‌ها حداقل بین 15 تا 25 درصد افزایش پیدا کرده. من چند تا عدد هست که حالا به حال
آقای تعلی من عذرخواهی میکنم از شما، ببخشید
در خدمت
واقعا نمیدونم، حالا اسمم نمیاریم به کسی بر نخوره. دوستان اگر که حالا اظهار نظر نکنن، وعده‌ای به مردم ندن، مطمئنن کسی نمیگه که مثلا زبون ندارن. به هر حال تو این دهه که به قول دوستان دهه پیروزی و پیشرفت و از این چیزا هستش، ما اگه خیلی شاهد این مسئله بودیم که عزیزان مسئول اظهار نظری میکردند به فاصله کمتر از یک هفته، حتی دو روز عکس همون حرفی که این عزیزان میزدن اتفاق افتاد. یعنی ما واقعا دیگه آقای تعلیمی خجالت میکشیم، میایم یه خبری رو میخونیم، شاید از غیبم رسید، نه اصلا از غیب چیه، پیامک دوستان داده بودن، حالا شمارش رو من پیدا میکنم که آقا مگه قرار نبود سود سهام عدالت ما بقیش تا قبل از ماه مبارک رمضان وارد شه؟ ما کلی خبر میایم میخونیم و واقعا خجالت میکشیم، بعد کمتر از یک هفته عکس اون اتفاق میفته و مردم از ما مطالبه میکنن. حالا بعضی از مسئولان که کلا خجالت نمیکشن، هر چی میخوان میگن، ولی حداقل یه حرفی که میزنین یا پاش وایسین یا اصلا نزنین، بذارید ببینید چه اتفاقی میفته. حداقل حرف این وسط زده نشده. ببخش بقیه خبر بده.
خواهش میکنم، شما خیلی مقدار صحیح رفتین جلو. البته حق با شماست، به این صحبت اینجاست که اگر واقعا قرار نیست که اتفاقی بیفته اصلا صحبتشو نکنیم.
بله دقیقاً.
وقتی ما هیچی نگیم به حال انتظاری هم تو جامعه
994 72 75 30 پیامک شما هم خوندم که فرمودن قرار مگه قرار نبود تا قبل از ماه مبارک رمضان همین سوده. ما شرمنده شما هستیم در رسانه. بفرمایید آقای طالب.
خواهش میکنم. من فقط به یک دو تا از این محصولا اشاره بکنم. به عنوان مثال خرمای پیاره هم گفتن که بین 10 تا 30 هزار تومان قیمتش بوده و الان بین 80 تا 110 هزار تومانه.
بله.
قیمت خرمای خاصویی که به حال مشتریای زیادی تو بازار داره از 25 تا 26 هزار تومان به حدود 48 هزار تومان رسیده. همه این موارد نشون میده که متاسفانه ذخیره سازی 130 هزار تومانی و صحبتایی که دوستان کردن نتیجه نده. ببینین اقدامات خوبی انجام میشه، ما خدای نکرده نمیخوایم تلاش همه دوستان تو بخشای مختلف زیر سوال ببریم، قطعا اونا هم برنامه‌ریزی میکنن، زحمت میکشن، اما واقعیت این هست که ما تو حوزه نظارت ضعف زیادی داریم و زحمات بقیه دوستان این وسط
نشون نمیده،
نشون داده نمیشه.
بله.
امیدواریم که تو حوزه نظارت یه مقدار کار جدی‌تر بکنن، هم خودشون راحت تر باشن و هم که مردم دغدغه نشه باشن. تو ماه‌های گذشته، حالا مشخصا این ماه قبل اعلام نمی‌کنم، من بحثم بحث کلیه، خاطرتون هست در مورد مرغ، در مورد لوازم خانگی، حبوبات، لبنیات صحبت‌های زیادی شد، اما متاسفانه نتونستن تو بازار قیمت‌ها رو تثبیت کنن. خب این دیگه باعث میشه که مردم خیلی به صحبت بعضی از این دوستان ما که میان و مدام صحبت میکنن اظهار نظر میکنن خیلی توجه نکنن، چون میدونن که واقعیت چینی هست که اتفاق خاصی دو بازار نخواهد افتاد.
خیلی یه خبر خوب بخونیم.
بله.
و در موردش صحبت بکنیم. علی رغم اینکه اوایل سال انتظار میرفت چون حالا خیلی خرید فروشی صورت نمیگیره، قیمت بازار خودرو تغییراتی ما در شاهد نباشیم، اما شاهد افزایشه بودیم، افزایشی که حالا انتظار میره که بر اساس گفته کارشناسای بازار خودرو ریزش شاهدش باشیم در روزهای آینده.
من باید برگردم به چند روزی به عقب، چند هفته به عقب خدمتتون عرض کنم که اگر خاطرتون باشه آقای دکتر شیوا رئیس شورای رقابت صحبتی کردن و پیش بینی کردن که ممکنه قیمت خودرو تو ماه‌های آینده افزایش پیدا بکنه. خب بلافاصله صحبت آقای شیوا تکذیب شد. حتی خبرشو من خودم شخصا خوندم که سازمان بازرسی کل کشورشون احضار کردن و خواستن که در خصوص صحبتی که کردم یه پاسخ بدن.
بله.
بعد از اینکه خبر آقای شیوا تکذیب شد در خصوص افزایش قیمت خودرو، بعد از چند روز قیمت‌ها مجددا به حالت سابق برگشت، افزایش قیمت برگشت. با توجه اتفاقاتی که در صحنه بین‌الملل رخ داده، به هر حال توقع و انتظار مردم این هست که قیمت‌ها ریزش داشته باشه، نرخ خودرو کاهش پیدا کرده نسبت به هفته‌های اول سال و امیدواریم که همچنان این روند ادامه داشته باشه.
بسیار عالی. در سال تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها قرار داریم و مطمئنن اینکه چه پشتیبانی هایی باید صورت بگیره و یا اینکه چه موانعی وجود داره که باید از سر راه تولید کننده ها برداشته بشه. هیچ کسی بهتر از خود تولید کنندگان زحمتکش کشورمون نمیتونن بهش پاسخ بدن. نوید دانشور گزارشی رو تهیه کرده و گفتگو کرده با یکی از تولید کننده های عزیز کشور.
خودت خراب کردی، من قرار نکردم خودت میگی 700 تومن، از این بر میگی اینقدر، تو خودت خراب کردی، میگفتی آقا 1 تومن، من که از شما قیمت
نگردم. من لیست نشون دادم،
لیست من از نگاه نمی کنم، تو خودت میگی آقا اینقدر 800 تومن، 800 خورده ای تو چیز قیمت که خودت دو نرخش کردی دیگه، خودت دو نرخش کردی.
سلام، روز روزگار خوش شنوندگان گرامی. بحث یا گفتگویی که شنیدین بین خریدار و فروشنده‌ای بود که محصول یا کالایی رو از تولید به مصرف عرضه می‌کنن. ما از پخش ادامه بحث صرف نظر کردیم و گفتگو رو با عرضه کننده کالا شروع کردیم. دعوت میکنم این گفتگو رو همراهی بفرمایید. الان من شاهد بودم تو مغازتون مشتری اومد اینجا نشست این سر قیمت باز خرید نکرد، قضیه چی بود؟
مشکل اینجا بود که قیمتی که الان من بهشون دادم با شرکت تماس گرفتم 25% افزایش قیمت داشتیم. شرکت یه لیست قیمتی برام فرستاده بود که مثلا قیمتش 850 تومان بود، مثلا 250 لیتری. الان قیمتی که ما باید بریم بخریم 1,100,000. این نوسان قیمت بر ما میشه ضرر
و اون بنده خدا به هوای 800 خورده ای اومده بود.
درست.
این قیمت مال اسفند ماه 99 بود.
12 1399.
دلار هم 12 تا الان تغییر نکرده.
هیچ تغییر نکرده.
چیزی که تولید داخله هم باز افزایش قیمت داره.
بله، همه چی من وصله. تولید کننده میره دنبال مواد اولیه، مواد اولیه چون کمیابه، خب 100% کسایی که حالا دلالش هستن یا توزیع کننده هستن به قیمت مناسب نمیدونم، اونم خب باید تولید کنه عرضه کنه، به خاطر این نوسان قیمت پیش میاد.
توضیح میدین شما چه جنس تولیدی رو در مغازتون میفروشید؟
لوله، اتصالات، منبعهای پلی‌اتیلن، مخازن پلی‌اتیلن، مخازن پلاستیکی.
چند درصدش تولید داخله؟
مواد اولیه‌اش از پتروشیمی میاد، قالباش تو ایرانه، تولید کننده‌اش هم داخل ایرانه. فقط مشکلی که هست پتروشیمی مواد اولیه رو به قیمت دلار میده، چون صادر داره میکنه، به تولید کننده میگه باید به قیمت دلار بخری.
راجع به مخازن پلی‌اتیلن بگین، شما فکر میکنین تولید با کیفیتیه؟ فکر میکنین قابلیت صادراتو داره؟
این شرکت الان داره صادر میکنه، ضمانتنامه داره، نسبت به جنسای قدیم که آهنی بود خیلی بهتر شده، دلایی از ضد بو، ضد جلبک، ایزو داره، استاندارد داره، سیب سلامت داره، صادر به عراق داره.
به نظر شما میتونین تو بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشین؟
ببینید، بحث نیازه، اگر نیاز داشته باشن 100% باید بازارشو پیدا کنیم دیگه.
چه موانعی در مسیر تولید هست برای همین مخازن پلی‌اتیلن آب؟
ببینید، بحث دلال هست، مواد اولیه هست، عرض هست، نوسان قیمت هست، احتکار هست، همه اینا مشکلات تولیده، مشکل فروشه.
با این حساب که میگین مواد اولیه رو از پتروشیمی با دلار میخرن و دلار ثابته، چرا باز اینجوری گرون میشه؟
من احساس میکنم خب یا دلالا دارن چیز میکنن یا بحث پتروشیمی.
چه اقدامی میتونه این مشکل رو برطرف کنه به نظر شما که دستتون تو کاره؟
دیگه پتروشیمی میشه بحث قوه قضاییه دیگه، باید پیگیری کنه، باید قوه قضاییه پیگیری کنه.
با همه وجودمون آرزو میکنیم که مسئولان محترم دست در دست همدیگه بدن. پایان سال 1400 که شد، ما واقعا شاهد این باشیم که خیلی از موانع تولید کشورمون برداشته شده و به نوعی پشتیبانی شده از تولید کننده و کارآفرینای کشور عزیزمون. زمان خیلی نداریم، چند تا پیامک بخونم. آقای تعلیمی عزیز گفتن که قرار بود 100% سهام عدالت آزاد بشه، پس چی شد؟ البته حالا 100% نمیدونم، ولی قرار بر این بود که دهه فج آره برسه به 90%، این 60%، ولی اتفاق نیفتاد. حالا این سوالی هست که میتونیم روزهای آینده بپرسیم از مسئولان. یارانه معیشتی نفری 100 تومن میدادن بابت همین مسئله کرونا، چی شد؟ ماه تموم شده هنوز چیزی برامون واریز نشده. اینم حالا سعی میکنیم اگر که تا پایان ماه اتفاقی نیفتاد، مهمون پیامک بدین اگر تا پایان ماه اتفاقی نیفتاد، روز چهارشنبه که اختصاص داره به پیگیری خبرهای شما عزیزان بهش بپردازیم. دوست شنونده‌ای گفتن که سلام به مجریان نمودار، از هر کالایی که حرف میزنید برعکس اتفاق میفته، لطفاً کم حرف بزنید. چشم، من از شما معذرت میخوام. خیلی ممنونم مردم که با ما همراه بودید در برنامه اقتصادی نمودار رادیو ایران. تا فردا ساعت 10:20 صبح خدا نگهدارتون.